آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
اید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
بودجه های بیروت و اینجا خرج بشه. این سفار نداره.
10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
تقدیم لایحه بودجه
معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم.
هزار داستان بودجه.
سلام، من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه. خیلی خوش اومدید به 21مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه.
سلام، منم رضا هستم، خیلی خوشحالم که این بار هم با یه موضوع دیگه در خدمت شما هستیم.
خب نمیشه درباره بودجه ایران صحبت کرد و از نفت چیزی نگفت دیگه. موضوع این قسمت ما هم نفته، چیزی که به عنوان یه سرمایه ملی در اختیار دولت قرار داره تا برای توسعه کشور هزینه کنه. اما این سرمایه عمومی خب ذینفعای خاصم زیاد داره که امروز می‌خوایم درباره یکی از عجیب‌ترین اونا صحبت کنیم، یعنی درباره چین، کشوری که تو سالهای اخیر تبدیل به یکی از سودبران خاص نفت ایران شده. اما قبل از این که بریم سراغ این موضوع، اجازه بدید که من این توضیح همیشگی رو بدم که این پادکست یعنی هزار داستان بودجه کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فرداست و ما در هر قسمت سراغ یکی از موضوعاتی میریم که از دل بودجه کشیدیم بیرون، درباره اون حرف میزنیم، قصهش رو تعریف میکنیم و سعی میکنیم که سرنخ‌هایی از اون رو بگیریم و دنبال کنیم ببینیم ما رو به کجا میکشونه.
از 2 میلیون بشکه 1,700,000 توش چینی‌ها میخرن. دولت چین هم نمیقره که آمریکا بگه آقا مثلا تو فلان شرکت های اقماری درست کردن، اونا دارن میخرن، به پالایشگاه میفروشن، بالاخره اونا هم یه سودی میکنن، ما هم داریم این کارو میکنیم. ببینید این یه نکته بگم، ما اگه به چینیا 8 دلار مثلا هر بشکه نفت رو ارزون تر میدیم که بخرن، آرامکو 50% درآمدش رو داره میده به آمریکا. خود ما زمان رضاخان 94% میدادیم به انگلیسا، زمان شاه 90%شون شرکت های آمریکایی برمی‌داشتن، 10% گیر ما میومد از پول نفت. حالا ما داریم 1/10، اون موقع 90% پول، ببخشید حالا بر فرض مثال دیگه، 90% پول نفت و باج سیویل به آمریکا میدادن، ما امروز شانتیون به چین 10%شو میدیم. کدوم عقل مصرفه داره؟
خب چیزی که شنیدید صحبت‌های آقای جواد محقق نیا، روحانی و اقتصاددانه که ما اخیراً هم فکت‌چک کردیم این صحبت‌هاشو. توی پادکست فکت‌نامه هم رضا مفصل توضیح داد که این آقای محقق نیا کیه و چرا حرفایی که میزنه هیچ کدوم هیچ نسبتی با واقعیت ندارن. نه چیزی که درباره آرامکو میگه واقعیت داره و ادعایی هم که درباره رضا شاه و محمد رضا شاه مطرح میکنه قطعاً درست نیستن. خب ما اینجا قصد نداریم کل فکت چک رو مرور کنیم. اگر دوست دارید بشنوی حتما توصیه میکنیم که به اپیزود 241 پادکست هفتگی فکت‌نامه سر بزنید. لینکش رو تو همین توضیحات پادکست هم میذاریم که راحت‌تر پیداش بکنید. ولی اینجا میخوایم که آقا رضا برامون روی اون قسمت چین تمرکز کنه. و اول رضا بگو حرفی که آقای محقق نیا میزنه معنیش چیه اصلا به زبان ساده؟
خب ببین میگه که ایران داره الان روزی 1,700,000 بشکه نفت فقط به چین صادر میکنه و خریدارش هم پالایشگاه‌های چین هستن، یه سری شرکت‌های اقماری هم درست شدن که اینها نفت رو با یه تخفیف قابل ملاحظه میخرن. میگه بشکه 8 دلار در واقع تخفیف میدن بهشون که این وسط یه سودی هم بکنن، حالا به هر حال ریسک خرید نفت ایران رو دارن میبرن. اما اول ببینیم این سودی که میکنن چقدره، یعنی یه جمع و ضربی بکنیم ببینیم که بشکه 8 دلار چقدره. کافیه که خب 1,700,000 رو تعداد بشکه‌های نفت رو در 8 دلار ضرب کنیم، نتیجهش میشه 13.6 میلیون دلار در هر روز، که خب اگر این رو در 365 روز سال ضرب کنیم نتیجه میشه حدود 5 میلیارد دلار، که دقیقش رو بگم میشه 4,964,000,000 دلار، که خب با هر مقیاسی ما این عدد رو بسنجیم خیلی 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 عدد بزرگه. اما برای اینکه به بفهمیم چقدر بزرگه، یعنی چی 5 میلیارد دلار، قصد داریم که اینجا تو این قسمت چند تا مقایسه منطقی انجام بدیم، ببینیم که این رقم در مقیاس اقتصاد ایران و به طور مشخص در مقیاس بودجه ابعاد و اندازش چقدره.
حالا قبل از اینکه وارد مقایسه بشیم، اول اینو بگیم که این عددهایی که آقای محقق نیا میگه آیا درسته یا نه، چون بقیه حرفاشو میگیم بی‌پایه و اساسن. این که میگه ایران روزانه 1,700,000 بشکه نفت به چین میفروشه و روی هر بشکه هم 8 دلار تخفیف میده، چی؟ این چقدر درسته؟
این یکی که میگه استثنا پایه و اساس داره، یعنی از غیر از حالا آقای محقق نیا که منبع معتبری نیست حداقل تو این گفته هاش، منابع دیگه‌ای که معتبر بودن هم طی ماه‌های گذشته گزارش‌هایی داشتن در مورد صادرات نفت ایران به چین، هم حجمش هم تخفیفی که میدن، و گفته شده که از اوایل امسال تا الان یه چیزی حدود 1.5 تا 1.7 میلیون بشکه در روز صادرات نفت ایران به چین رسیده. حتی گزارش‌هایی هم هست که توی مقاطعی به 1,900,000 بشکه هم رسیده. البته این رو باید تأکید بکنیم، ما آمار رسمی نداریم. آمار رسمی به این معنی که یه مرجعی بیاد دقیق حساب بکنه ایران چند بشکه نفت رو چجوری میده به دلایل مختلف آماری نیست. در قدیم هم که حالا تحریم و اینا نبود آمار رسمی ارائه نمیشد، الان هم آمار رسمی ارائه نمیشد که ایران چند بشکه نفت معمولا صادر میکنه. اما اینا در واقع برآوردهایی هستن که رسانه‌ها و مؤسسات معتبر بین المللی مثل بلومبرگ، کپلر، S&P اینها میگن. منبعشون هم خب منابعیه که دارن جاهای مختلف، یا حتی یه منبعی هم که سالهای اخیر خیلی ازش استفاده میشه ردیابی نفتکش هاست که خیلی هم منبع معتبری، یعنی کاری که انجام میشه کار قابل توجهیه و میشه با اطمینان اینها رو پذیرفت. اون 8 دلار هم که آقای محقق نیا میگه 8 دلار تخفیف، اونم همینطوره، یعنی منابع بین‌المللی گزارش دادن، همین هفته پیش رویترز گزارش کرد که هر بشکه نفت خام سبک ایران در حال حاضر با بیش از 8 دلار تخفیف نسبت به قیمت برنت به چینی‌ها فروخته میشه. البته نفت ایران همیشه یه مقدار ارزان‌تر از برنت بوده در شرایط عادی، ولی در هر حال این 8 دلار اینجا مطرح شده. توی گزارش رویترز گفته شده که این تخفیف توی همین بعد از فعال شدن ماشه، مکانیزم ماشه، افزایش پیدا کرده. تو ماهای قبل 6 دلار بوده، پارسال حدود 3 دلار بوده. اینجا ما آمار یعنی فکت درجه 1 نداریم، ولی میتونیم بگیم گزارش‌ها و شواهد محکمی هست که نشون میده که ایران این رقم رو تخفیف میده. به اضافه اینکه آقای محقق نیا هم فراموش نکنیم اینجا داره در دفاع از جمهوری اسلامی و همین سیاست‌های نفتی جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه. در واقع این تو این قسمت از صحبت‌هاش داره از حکومت دفاع میکنه، میگه اینقدر تخفیف چیزی نیست، عددی نیست، یعنی میخواد کوچیک و کم جلوه بده. و طبق همون قاعده‌ای که قبلا صحبتش رو کردیم تا حدود زیادی میشه به این چیزی که میگه اطمینان بکنیم.
فکر کنم دو قسمت پیش بود که درباره جامعه المصطفی صحبت میکردیم و داشتیم میگفتیم در چه مواقعی میشه به صحبت‌های آدمایی که سوگیری و جهتگیری آشکار دارن به عنوان فکت کمکی نگاه کرد. بنابراین این قسمت از حرفاش ما میتونیم با احتیاط بپذیریم که الان ایران روزانه 1,700,000 بشکه نفت به چین میفروشه، روی هر بشکه هم 8 دلار تخفیف میده که شما حساب کردیم میگه این میزان تخفیف در سال میشه 5 میلیارد دلار. خب این 5 میلیارد دلار یعنی چقدر دقیقاً؟
من این رو هم اضافه بکنم بعد بریم سراغ این مقایسه که عددهای بزرگتری از 8 دلار هم مطرح شده ها. یعنی 10 دلار هم تخفیف گفتن، 20 دلار هم گفتن، 30 دلار هم گفتن، ولی ما همین 8 دلار رو میگیریم به اعتبار همین حرفایی که گفته شده و به استناد همین حرفایی که محقق نیا میگه و به اعتبار گزارشایی که رسانه‌های معتبر مطرح کردن.
اینکه یک مدافع نظام و مدافع حکومت هم اینو قبول کرده.
بله،
یعنی ما چیز میگیریم، حد پایین این رو میگیریم تا بعد ببینیم به کجا میرسه.
دقیقاً همین 5 میلیارد دلار رو بگیریم بریم جلو ببینیم این عدد یعنی چی. خب میشه اینو با خیلی چیزا مقایسه کرد، مثلا میشه این رقم رو بیایم تقسیم کنیم به تعداد خانوار در ایران ببینیم سهم هر خانواده چقدر میشه، که خب اگه این کارو بکنیم میشه نزدیک 200 دلار، انگار که به حساب هر خانواده ایرانی 200 دلار تخفیف در سال به چینی ها داده شده باشه. یا مثلا میشه با درآمد آدم ها محاسبه کرد، یا اینکه با خیلی چیزا میشه محاسبه کرد، ولی بهتره که ما اینجا چون بحثمون بودجه است، دایرمون بسته است، بیایم با چیزای بودجه‌ای مقایسه کنیم که مثلا اینقدر پول معادله چقدره. ببین 5 میلیارد دلار برای اینکه این کارو بکنیم اول باید تبدیلش کنیم واحد پول رو به تومان، که با مفروضات بودجه که اتفاقا خیلی امسال مفروضات منطقیه، متوسط قیمت دلار طبق چیزی که توی جدول شماره 22 نوشته شده امسال 62000 خورده ایه، یعنی بر اساس 60 به ازای هر یورو، یعنی هر یورو رو گفتن اینقدر که دلارش تقریبا میشه همون 69-70000 تومان، که تقریبا اندازه متوسط دلار قیمت دلار نیمایی از اول سال تا الان، که البته باید وایسیم ببینیم تا آخر سال چقدر فرق میکنه، ولی تقریبا به نظر میسه که عددی که ما 70000 تومان به ازای هر دلار اگر در نظر بگیریم حساب کتاب منطقیه. 5 میلیارد دلار با این رقم میشه حدود 350000 میلیارد تومان، یا همون همت اینا که حالا باید ببینیم این رقم، یعنی 350000 میلیارد رو بگیریم بیایم ببینیم تو بودجه این معادله چی. بیایم اول از منابع شروع کنیم، چون به هر حال نفت هم یه بخشی از منابع بودجه، پولش میره به حساب منابع بودجه. کل مالیات بر درآمد تو بودجه امسال 322000 میلیارد تومان پیش بینی شده، یعنی کل مالیاتی که از حقوق کارمندا، کارمندای دولت، کارمندای بخشای غیر دولتی، شهرداری‌ها، بنیادها، حتی نیروهای نظامی، اینا هر کی فیش حقوقی، هر کی که پول کم میشه، کارمندای بخش خصوصی، کارگران، مالیات مشاغل، همه اینا رو حساب بکنیم، جمع بکنیم میشه 322000 میلیارد تومان، که این پول میره به منابع بودجه که بیاد دست دولت برسه، دولت خرج امور بودجه‌ای بکنه دیگه، خرج بالا کارهایی که باید انجام بده. دولت جمهوری اسلامی ایران اگر که به جای تخفیف چینی‌ها نفت رو عین بقیه کشورها بدون تخفیف می‌فروخت، میتونست با متفاوت قیمت اون همه ایرانی‌ها رو امسال معاف کنه از مالیات بر درآمد. تازه این کارو می‌کنه، یه چیزی حدود 30000 میلیارد تومان هم اضافه می‌آورد، میتونست اون رو ذخیره کنه، یعنی به اندازه تخفیفی که ایران به چینی‌ها میده یه چیزی بیشتر از کل مالیات بر درآمدیه که امسال قراره از همه ایرانی‌ها بگیره. خب خیلی نسبت عجیب غریبیه. اما بیایم با یه چیز دیگه مقایسه بکنیم. توی بودجه امسال تو بخش منابع، تو بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، دولت قراره که 325000 میلیارد تومان اموال منقول و غیر منقولش رو واگذار بکنه، بفروشه، ساختموناشو، اراضیش، ماشین‌آلات، خیلی چیزا رو، اینا رو به وزارتخونه‌ها ابلاغ میشه که باید یه چیزایی رو امسال بفروشن. یه نهادی هم درست کردن که اون تصمیم می‌گیره کی چی بفروشه. یادتون باشه چند سال پیش خبرساز شده بود که به آموزش پرورش هم ابلاغ شده بود باید یه سری مدرسه و اینها رو بفروشه. ما دسترسی الان به ریز اموالی که باید امسال به فروش بره نداریم، اما این رو میدونیم که اگر به چین تخفیف نفتی داده نمیشد با پولش میشد این قسمت رو پرید از روش، اموال دولتی رو نگه داشت، نفروخ، تازه 25000 میلیارد تومان هم صرفه جو. که البته این به این معنی نیست که ما میگیم فروش اموال مازاد دولت بده، اینا به جای خودش خیلی هم کار خوبیه، مدافعان خیلی جدی داره، اما به هر حال اینا سرمایه ملی است که داره واگذار میشه که چاله ای رو پر کنه، در حالی که خب تخفیف نفتی چین هم هست که میتونست واقعا به صورت منطقی این چاله ها رو اون پر بکنه.
یا مثلا واردات بنزین که بارها گفته شده که 5 میلیارد دلار هزینه واردات بنزین و گازوئیل که خیلی فشار میاره به بودجه.
بله این رو بارها گفتن مقامات دولتی، آقای پزشکیان اصلا گفته یکی از دلایل کسری بودجه اصلا وقتی میخواست مطرح بکنه که چرا ما باید 5 میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد کنیم، که به جای خودش حرف درستیه که چرا یک کشور نفتی باید به جایی برسه که 5 میلیارد دلار هزینه بکنه که وارد بکنه سوخت که اونا رو ببره بسوزونه، که خب حرف درستیه، یعنی نگرانیه به جای سوال منطقیه. اما خب از اون طرف اینم هست که چرا همین قدم داره میره منابع نفتی داره از دست میره، حالا نمیسوزه، حداقل تو ایران نمیسوزه، میره تو پالایشگاه چین میسوزه، ولی به هر حال از دست مردم ایران میره دیگه، از بودجه میره بیرون، میره به حساب، به جیب اون شرکت های اقماری که آقای محقق نیا میگه که ببرن اینا رو بدن به پالایشگاه چینی، در حالی که خب با این 5 میلیارد دلار خیلی کارها میشد کرد. هیچ کاری نمیشد کرد، میشد کسری بودجه رو یه مقداری متعادل کرد، میشد فشار رو از یه منابع دیگه برداشت. ما توی سالهای اخیر به خصوص بعد از اینکه دولت ابراهیم رئیسی اومد سر کار، یه افزایش خیلی زیادی رو در زمینه مالیات و اینا داشتیم که خیلی خیلی زیاد شد، که خب این برای این بود که بیان منابع بودجه رو بیشتر بکنن، اما خب میتونست این اتفاق نیفته، یعنی به جای اینکه بیان فشار بیارن به این بخش از منابع، از همین تخفیف نفت رو مثل بقیه کشور رو بفروشن و پول تخفیفش رو بیارن اون رو توی بودجه، یا اینکه بیارن به بهترین نحو برای توسعه زیرساخت ها هزینه کنن. شما ببینید کل بودجه عمرانی امسال، کلش یعنی شامل بودجه عمرانی که برای استانا میره، بودجه عمرانی که تو بخش متفرقه است تو بودجه ملی، کلش حدود 600 هزار میلیارد تومانه که معمولا هم چون پول کم میاد و اینها، اینا رو اون قسمتی که تخصیص داده نمیشه بودجه عمرانیه، همشو تخصیص نمیدن. این 350 هزار میلیارد تومان واقعا میتونست بیاد نفت دیگه، دارایی سرمایه داره میره، میتونست بیاد سرمایه گذاری بشه به عنوان بودجه عمرانی، بیاد و به سرمایه های در واقع سرمایه های ملی اضافه بکنه. نه، میتونست برای تسویه بدهی‌های دولت استفاده بشه. 350 هزار میلیارد تومان عدد کمی نیست توی بودجه امسال. رقم تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل دولت اومده که 362 هزار میلیارد تومان، یعنی اینقدر بدهی داشته از سال قبل پرداخت نکرده، که این بدهی ها ما میدونیم که اثرش چی هستش، میره اضافه میشه، باعث میشه که حالا بستگی داره به بانک یا بانک مرکزی یا به بقیه بانک هاست، این تبدیل میشه به نقدینگی، به پایه پولی، باعث تورم میشه. این تخفیف نفت چین میتونست بیاد کل این رقم رو تسویه کنه، یعنی دولت اگر این منابع رو در اختیار داشت هیچ کدوم از کارهای دیگر رو نمیکرد، میتونست بیاد بار بدهیش رو اینجوری کمتر بکنه.
یه ذره مثال‌های ملموس‌تر هم بزن، مثلا آموزش پرورش و محیط زیست و اینا چی؟
من حالا قصدم این بود که حالا چون بحث منابع بودجه است بیام بیشتر به این سمت و سو برم، چون همیشه توی مقایسه ها من خودم همیشه تاکید می‌کنم که باید با احتیاط این کارو بکنیم، چون مثلا وقتی میایم ما یه چیزی رو مثلا یه بودجه ای رو با یه جای دیگه مقایسه میکنیم، ممکنه این تصور پیش بیاد که داریم میگیم اینجا هزینه نکن برو اونجا هزینه بکن. من شخصا موافق افزایش هزینه‌های دولت نیستم، خیلی هم موافق نیستم، که اصلا بهتره که همین بودجه ای هم که الان هست به اندازه کافی انبساطی هست، بهتره که هزینه‌های دولت کمی کمتر بشه. چون تجربه نشون داده هزینه‌های دولت تمومی نداره. به خاطر همین بیشتر قصدشم با منابع بودجه مقایسه بکنیم، ببینیم که چقدر این رقم میتونست فشار رو روی منابع کم بکنه، چجوری میتونست کسری رو بیاره پایین، چجوری اوضاع اقتصاد رو میتونست یه ذره آرومتر بکنه. اما درسته، برای اینکه ملموس باشه بهتره که مثالهای عینی بزنیم ببینیم که این رقم چقدره. ببین کل بودجه آموزش پرورش که تقریبا یکی از بزرگترین بخش‌های هزینه بودجه کلا همیشه مال آموزش پرورش بوده، کل آموزش پرورش با همه چیزاش امسال اعتباراتش 394 هزار میلیارد تومانه، یعنی به حساب کتاب ریاضی دولت ایران داره به اندازه 90% کل هزینه هایی که امسال برای آموزش عمومی میکنه تخفیف نفتی میده به چین. یا بریم با بودجه وزارت علوم مقایسه کنیم که با احتساب همه دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، همه چی، همه رو روی هم حساب بکنیم میشه 110 هزار میلیارد تومان، که یک سوم چیزیه که داره تخفیف نفتی میده به چینیا. با بودجه سلامت مقایسه کنیم، امسال کل بودجه سلامت کشور شامل وزارت بهداشت، بخش درمان، آموزش پزشکی، کل هزینه بیمارستانهای دولتی، مراکز درمانی، مراکز تحقیقاتی، همه اینها روی هم جمعش بکنیم میشه 579 هزار میلیارد تومان، که اگر مقایسه کنیم میبینیم که دولت ایران معادل 60% کل هزینه‌هایی که برای سلامت میکنه داره تخفیف میده به چینیا. با خیلی چیزای دیگه هم میشه مقایسه که مثلا بودجه وزارت نیرو کلا 84 هزار میلیارد تومنه، که این رو اینم میدونیم که برای وزارت نیرو الان خیلی جای حساسیه به سبب این بحران آب و برق و اصلا بحران انرژی خیلی جای حساسی شده. کل بودجهش یک چهارم خسارتیه که ایران داره بابت تخفیف نفت به چینی ها متحمل میشه. حالا گرم شدم دارم مقایسه میکنم با بودجه نظامی هم مقایسه بکنم، که قسمت قبل مفصل توضیح دادیم که چقدر زیاده. کل بودجه نظامی با احتساب سهمیه نفت و همه اینا میشه 1227 هزار میلیارد تومان. حالا شما مقایسه کنیم ببینید رقم که هفته پیش ما 45 دقیقه اینا حرف زدیم که بگیم چقدر زیاده، این رقم فقط 3.5 برابره چیزیه که ایران داره بابت فروش نفت چینی ها بهشون تخفیف میده، که خب اینا رو بذاریم کنار میبینیم که چقدر این مسئله بزرگ و جدی هستش.
واقعا هم بزرگه. البته از اون طرف هم مدافعان جمهوری اسلامی این بحث رو مطرح میکنن که اگر تخفیف داده نشه خب نفت ایران رو کسی نمیخره، الان تو این وضعیت بهترین آپشن همینه دیگه،
تنها آپشن شاید همینه. بله
تنها آپشن همینه، چون اگر این آپشن نباشه که عملا دیگه هیچی کشور
بله
درآمدی نداره.
بله این واقعیت داره. اما خب این سوال هم هست، سوال منطقی هم هست که چرا باید ایران این وضعیت بیفته که همه دنیا نفتشون رو تمام کشورهای نفتی به یه قیمت بفروشن، ایران برای اینکه بفروشه مجبوره که تخفیف بده. در واقع همون چیزی که آقای محقق نیا میگه آخر حرفاش، یواش میگه، باج سیبیلیه که داره میده که نفت رو بخرن، این همه کشور دیگه هستن نفت میفروشن، به قیمت روز میفروشن. حالا در مورد گاز یا میعانات گازی ممکنه فرق بکنه، کشورها قراردادهای طولانی مدت میبندن، این متداوله، با یه قیمت ثابت وضع میکنن این قرارداد رو بزن که بالا پایین میره، که مورد معروفش هم ماجرای کرسنت هستش که ما داریم روش کار میکنیم، با تحقیقاتمون به جایی برسه حتما یه گزارش مفصل دربارش خواهیم داشت، فکر میکنم هفته های آینده آماده بشه. اما برای نفت کمتر پیش اومده، من جای سراغ ندارم که ببینیم مجبورش برای دوره طولانی زیر قیمت بفروشه، اونم کالایی که قیمت روز داره، کالایی که بورس داره. حالا روسیه یه دوره کوتاه این کارو کرد، اما ایران وضعیتش فرق میکنه، الان داره میشه سالها که داره نفتش رو زیر قیمت میده، اونم کالایی که قیمت جهانی داره. اما خب این کارو ایران مجبوره بکنه دیگه، چون نتونسته با دنیا به توافق و تعامل برسه. یه سری ها اصرار دارن که بگن تقصیر بقیه است که ایران نمیتونه توافق کنه، حالا کار نداریم. اینه این اتوبانه میمونه که همه خلاف دارن میان، ما فقط داریم جهت درست رو میگیم. اما حالا تقصیر هر کی است، اصلا تقصیر همه دنیا. ولی به هر حال این یه واقعیت که ایرانه که شرایط عادی نداره و این شرایط زیانباره، خسارت ایجاد میکنه، که یه رقمش فقط همین تخفیف نفتی به چین هستش که عرض کردیم که یه چیزی حدود 5 میلیارد دلار در ساله که ممکنه حتی از این هم بیشتر بشه. ما اخیراً یه گزارش مفصلی نسبتاً حالا مفصلی تو فکت‌نامه منتشر کردیم، در واقع برآورد کردیم که یک دهه تحریم‌ها و مناقشه هستی چه خسارتی برای اقتصاد ایران به بار آورده، که محاسبات ما نشون میداد که یه چیزی بین 1 تا 3 تریلیون دلار ایران توی این مدت از دست داده، که خب به این قیمت که از یعنی به این امید که از مزایای انرژی هسته‌ای برخوردار باشه، که اونم فعلا نشده. البته خب این بحث خیلی جدی داخل ایران جریان داره که یه سری افراد بحث میکنن که این بهایی که ایران داره میده برای استقلال و پیشرفت علمی، در عوضش استقلال به دست میاره، غرور به دست میاره، که اینا قیمت نداره. و من هم موافقم که اینا قیمت نداره، اینا چیزای انتزاعی هستن که قیمت نداره. الا غرور اینا رو آدم بقالی ببره پنیرم به آدم نده، اینا واقعا مفاهیم انتزاعی هستن، سر جای خودشون هستن، ولی قیمت ندارن واقعا به معنیه،
و نسبی هم هستن، غرور یکی تحقیر اون یکی،
حداقل نمیشه اندازشون گرفت که غرور کی گنده تره یا مثلا استقلال کی بیشتره و اینها. ولی چیزی که میشه اندازش گرفت همین میلیاردها دلاریه که تو این سالها از دست رفته، یه قلمش همین تخفیف نفتی که به پالایشگاه چینی داده میشه، و عملا باعث شده که خیلی موضوع عجیبیه که چین تبدیل بشه به یکی از ذینفعان نفت ایران. حالا اونم نه یه نفری که زینفع معمولیه، ما داریم درباره سهمی به اندازه 10 تا 15% ارزش نفت صحبت بکنیم که طبق قانون سرمایه ملیه و متعلق به نسلهای فعلی و آینده ایران.
تازه اینا هم میگن که این باعث پیشرفت علمی شده، ایران الان جز 10 کشور دنیاست که صاحب فناوری غنی‌سازیه، که اینو ما چند بارم فکت چک کردیم توضیح دادیم که اینطور نیست. تعداد کشورهایی که فناوری غنی‌سازی دارند خیلی بیشتره. بحث حالا میزان غنی‌سازی هم موضوعیت نداره، اصولا گمراه کننده است. این که میگن ایران جز 10 کشوریه که 60% غنی‌سازی میکنه، که قبلا مفصل توضیح دادیم که حالا میزان غنی‌سازی بحث دانش نیست، در واقع زمان و هزینه و انگیزه است، و این رو هم گفتیم به جز کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارن اصولا غنی‌سازی 60% معنایی نداره، به جز برای اینه که نزدیک بشن به 90%، وگرنه بقیه کشورهایی که دارن از انرژی هسته‌ای استفاده میکنن تو همون بحث 5% و ایناست. خلاصه موضوع دانش هسته‌ای، این که ایران دانش هسته‌ای 60% داره ولی آلمان نداره که نمی‌کنه، یا ژاپن نمی‌کنه، اینا خیلی فکتوال نیست.
ولی هزینه‌ای که داره و
هزینه داره می‌کنه ایران، درسته، دقیقاً هزینه داره می‌کنه، فکت و وقت صرف می‌کنه، هزینه داره، وگرنه تکنولوژی همون تکنولوژیه کم و بیش، ولی همینجور که گفتی پول بیشتر ایران داره صرف میکنه که اون 5% بشه برسه به 60% و بعد اگه
و خسارت بیشتری هم داره میده بابت این موضوع، که اینا عدد رقمایی که ما گفتیم، یه قلمش همین چیزی بود که الان نیم ساعت دربارش حرف زدیم، تخفیف اجباری که میده به پالایشگاه چینی. من تاکید میکنم خیلی چیز عجیبه که من کلمه زینف استفاده میکنم. ببین یه کی ممکنه بیاد نفت ایران رو بخره، به این معنی که اومده داره مثلا از نفت ایران بهره برداری میکنه، استفاده میکنه خیلی، ولی اینکه یکی از قیمت نفت ایران سهم داشته باشه این عجیبه. یعنی تو از اواید نفت که یه سرمایه ملی است الان چینی‌ها سهیم هستن، سهمشون قابل توجه 10 تا 15 درصده. این خیلی عجیبه که نفت طبق قانون یه سرمایه ملی 100 درصدش برای مردم ایرانه، ولی از قیمتش 10 تا 15 درصد میبینیم که به هر حال آدما دارن. چیز فقط هم بحث چین هم نیست، حالا خریداران دیگه هم داره، حالا کم و بیش به کشورهای دیگه هم با همین وضعیت میفروشه، شاید هند هم به هر حال یه دوره زیاد میگرفت نفت ایران رو. غیر از اون یه گروه هایی هم هستن که این نفت رو برمیدارن میبرن میفروشن، بحث فساد، اونا هم پورسان دارن، اونا هم درصد دارن، اونا هم سهم دارن. الان خلاصه این وضعیتی که برای ایران به وجود اومده باعث شکلگیری گروهی از ذی‌نفعان شده که اصلا هیچ جایی و هیچ جایگاهی ندارن دیگه، توی اصلا قاموس نفت ایران نباید قرار بگیرن.
خب چیز دیگه ای مونده آقا رضا؟
من نه دیگه نکته دیگه ندارم، فقط یه بار دیگه تاکید میکنم ما تا زمانی که آمار دقیق نداشته باشیم نمیتونیم دقیق حساب کنیم، اما صرفا الان بر اساس شواهد و قرائن و فکت ها حرف زدیم. ممکنه روزی آمار بیاد عدد رقم ها کمی فرق بکنه، 5 میلیارد بشه 4 میلیارد یا بشه 8 میلیارد، ولی اصل ماجرا قطعا تفاوتی نمیکنه و این هزینه ای که ما دربارش صحبت کردیم متاسفانه هزینه ای هستش که در سالهای اخیر مردم ایران ناگزیر شدن که پرداخت بکنن.
آره دیگه، چون تمام این محاسبات بر اساس اون فرضیه که اون 8 دلار ارزون تری که آقای محقق نیا گفته درسته، یعنی اگه جابجا بشه
و رویترز و اینا هم گفتن
ما بر اساس اون رفتیم جلو و این محاسبات اونه، یعنی اینو اگر خواستید جای نقل قول بکنید اینو در نظر داشته باشید که با فرض درست بودن این عددها چنین هزینه روی بودجه ایران اومده و داره اعمال میشه. واقعا رضا خیلی ممنون از تحقیق و توضیحاتی که دادی، خیلی جالب بود. حالا بریم سراغ کامنت ها اگه موافقی. خب مثل همیشه دوستان زیادی لطف داشتند، برای قسمت قبلم کامنت گذاشتند. ممنونیم از آریووان، علی رضا، روشنک، سید عبدالله، که آقا رضا وقتی لیست اسما رو نوشته یا آقام گذاشتی اولش آقا سید عبدالله گذاشتی، حامد، میستیک مک، چیا، جی یونیت، جمال، محمد حسین، وحید، گیلگمش، آریو، تارا جون، اکبر. این جون دیگه شما نذاشته.
تارا جون
اکبر، محمد رضا، اسپترون، پرنسس لیا و پرهام که کامنت نذاشته ولی و فایل رو هم آپدیت نکرده.
نه لیست وعده فایل ها رو
وعده ها رو لیست وعده ها رو آپدیت نکرده، ولی ما در هر صورت هر هفته ازش تشکر میکنیم. خب آقا رضا، چند تا نکته و سوال بود که دوستان مطرح کرده بودن، از یه انتقاد شروع کنیم. اسپچان که امیدوارم اسمشو درست خونده باشم، یه سری از این مواردی که در قسمت بودجه نظامی گفتی معلوم نیست چی هستند، گفت معلوم هست. مثلا طرح حکمت که تو چند اپیزود دیدم بهش اشاره کردید و میگید که معلوم نیست چیه، این در واقع همون طرح یارانه فروشگاه اتکاه و کاملا هم مشخصه چیه.
بله حق با ایشونه، من واقعا حالا یه سری مشخصه، این طرح حکمت رو من گفتم، این یه دونه مشخصه که طرح همونجوری که ایشون گفتن طرح رفاهی برای کارکنان وزارت دفاع، من اشتباه کرده بودم، عذرخواهی میکنم، این رو گفتم، ممنون که تذکر دادید. ولی خب این توی هنوز چیزای دیگه‌ای هم هستن، خیلی از موارد دیگه هستن توی بودجه نظامی که معلوم نیست چی هستن، امیدوارم اینها هم مشخص بشه. حالا دوستمون این طرح حکمت رو گفتن، ولی خب خیلی واقعا معلوم نیست، مثلا همون طرح عجمیان که قسمت قبل عرض کردم، یا طرح شهید فنی، یا طرح شهید اثری نژاد، یا طرح نسیم رحمت که بامزه هم هست. تو بودجه 1404 سه بار نسیم رحمت اومده تو سه جای مختلف، که توی یه دونه از اونها توی جداول فرعی هم هست، توی پرانتز جلوی نسیم رحمت نوشتن بابت هوش مصنوعی و کوانتوم که زیر مجموعه بودجه سپاه هم هستش. نمیدونم آیا برای پروژه‌های مستعانی و اینا میخواد بره چیز بشه کوانتوم موش نداره، یا اینکه چیز نداره، ولی به هر حال چیزی مشخص نیست که این طرح نسیم رحمت چیه. سرچ اگه بکنی مثلا نسیم رحمت پیدا میکنید، یا یه جاهای دیگه‌ای هم دارن طرح نسیم رحمت اجرا میکنن که ربطی به سپاه نداره. مثلا همین الان گوگل بکنی میبینی تو حوزه علمیه هم یه طرح نسیم رحمت هست برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و ایناست که خبرش رو مثلا توی خبرگزاری حوزه شما میتونی پیدا کنی. یه طرح نسیم رحمت دیگه هم هست، اونم مربوط به حوزه است که تو خبرگزاری رسا که یک خبرگزاری دیگه برای حوزه علمیه است. اون یکی نسیم رحمت دومیه برای حمایت از طلاب مستاجره که خونه شیر میکنن و اینا. اون یعنی دو تا نسیم رحمت دیگه داریم، یه شمیم رحمت هم داریم اینا، ولی هیچ کدومشون ربطی به سپاه و هوش مصنوعی و کوانتوم و اینا نه. منظورم اینه که خیلی چیزای نامشخص زیادی تو بودجه هستن. این که من اشتباه کردم طرح حکمت رو گفتم نافی از این نیست که یه عالمه موارد سوال برانگیز و نامشخص توی بودجه همچنان وجود داره. بازم هم ممنونم از دوستمون که این رو تذکر دادن.
خود این نسیم رحمت هم میتونه سوژه باشه استفاده. حالا وحید هم پرسیده که سوالی که پیش میاد اینه که این بودجه نظامی که برای ایران تخمین زدید چند درصدش محقق میشه؟ اگه درصد تحقق یافته رو در نظر بگیریم رتبه ایران چند خواهد بود؟ اشاره هم کرده به رقابت نهادها و دستگاه برای فروش نفت که ممکنه باعث بشه نهایتاً ارزان‌تر بفروشنش و خب شاید اون درآمد اصلا محقق نشه.
ببین خب وقتی توی بودجه میاد ما چیزی غیر از بودجه نداریم، یعنی گزارش های دیگه که البته باید دیوان محاسبات اونها رو منتشر کنه، گزارش دیگه ای نداریم که چقدر محقق میشود یا نمیشود. ضمن اینکه اون نفت و اینا که اصلا هیچی، اونا را هیچی نمیاد، حالا دیوان محاسبات ردیف های اصلی میگه. اما تجربه نشون داده که درصد تحقق بودجه، اولا که بیشتر بودجه عمرانی محقق نمیشه، بودجه های جاری معمولا همشون محقق میشن یا درصد بسیار زیادشون قابل توجه. بعدم موقعی که بحث تحقق بودجه پیش میاد، نهادهایی که زورشون بیشتره، نفوذ و قدرت بیشتری دارن، معمولا بودجهشون رو نقدتر میکنن، یعنی خیلی توانایی بودجه گیریشون هم بیشتره. حالا مثلا ممکنه دیگه مثلا یه دانشگاه دورافتاده ای مثلا نگیره 10% بودجه جاریشو نتونه محقق کنه، ولی نهادهای نظامی قطعا من حدس میزنم که موفق هستن و تقریبا تمام این بودجه که به اسمشون هست اگه بیشتر نگیرن قطعا کمتر نخواهند گرفت. در مورد نفتم اینجوری نیست که میگن معادل اونقدر تومن نفت، یعنی اونقدر تومن نه، اونقدر دلار نفت، یعنی دست آخر چیزی که میگیره. اتفاقا یکی از موارد عجیبش هم اینه که این دفعه پیش بعد میگفتیم این رو، هر چی شما درآمد نفت داشته باشی طبق قانون 13% میره برای شرکت نفت که هزینه تولید نفته، به هر حال باید نفت رو در بیاره، کلی هزینه داره دیگه، و یه مقدارش میره صندوق توسعه ملی. نفتی که به نیروهای مسلح قرار داده بشه که ما، یعنی در اختیار، حتی این درصد هم نمیده، میگن 7.5 میلیارد، یعنی میگن آقا ما به اندازه 7.5 میلیارد به شما نفت دادیم، برو هر چقدر فروختی، تخفیف هم هر چقدر دادی بیا آخر سر بهت باز بیشتر نفت میدیم. به هر حال این موضوع فکر میکنم اینجا فرقی نمیکنه. در مورد کشورهای دیگه هم برای خیلی از کشورها استناد به بودجه است، چون گزارش‌ها با فاصله یه سال منتشر میشه، اگه بخوان وایسن تحقق بودجه در نظر گرفته بشه معمولا 2 سال اینا فاصله میفته، برای همین تغییری در جایگاه ایران و اینها اتفاق نیفتاد. ولی خب باز خیلی جالب بود، وحید خیلی دقت کرده بود به این موضوع. تا اونجایی که من میدونم، یعنی تا اونجایی که من تصور من هستش، من فکر میکنم که 100% این مبالغ برای نیروهای مسلح محقق خواهد شد.
خب کامنت دیگه ای نداریم که بخوایم جواب بدیم. فقط پرنسس لیا این اپیزود نوشته، این اپیزود رو تو ماشین داشته گوش میداده و دفعه پیش که من گفتم حرف جنگ ستارگان رو اینا زدم، ارتباط جنگ ستارگان، گفت افراد تو ماشین برگشتن سمت من، یعنی هیچ کس دیگه ای به ذهنشون نرسی که
طرفداران پرباقرص
که انقدر طرفدار جنگ ستارگان باشه. تم تولد امسال هم جنگ ستارگان بود نوشته. خب اینم جالب بود دیگه. پس درست زدم تو خال
بله.
دیگه خب البته کسی که اسمش میذاره پرنسس لیا دیگه خب طرف داره. دوستان دیگه هم البته کامنت بیشتر بود دیگه، ولی دوستانی که لطف داشتن یه سری هم سوژه پیشنهاد کردن که حتما دنبالشون رو خواهیم گرفت. آقا پرهام هم اگه گوش میده یه سر بره کامنت های این اپیزود رو ببینه، کلی سوژه است، اونا هم میتونیم چیزای جالبی هم بعضیاش. واقعا خیلی خوبه که با ما هستید و دنبالمون میکنیم و البته خوشحالتر میشیم اگه این پادکست رو به بقیه هم معرفی بکنید، برامون حتما کامنت بنویسید، سوژه پیشنهاد بدید، نظرتون رو بگید و حتما نقدمون کنید. فکت‌نامه و رادیو فردا رو که امیدواریم دنبال میکنید و همین دیگه. خیلی ممنون، روز و روزگارتون خوش و تا اپیزود بعد خداحافظ.
مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.
پادکست های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
شدی از کوچمون هوری دلم ری خوشگلی تحصابم و کلی بری آخه اون چشما برو برگرد همه رو مسکت باسم و کم ریخ خیلی آروم بی صدا دل منو بردی کجا تو رو که دیدم بی هوا پرک و پرم ریخ انگار یکی یه پارچه آب یخ رو سرم ریخ دلم رفت با همون واسه حسی که بهم بخشیدی ممنون تو قلبم دیدی عشق تجرب آتیشی سوزون یه شهر رو بسازت میشه رفسون دلم رفت با همون واسه حسی که بهم بخشیدی ممنون تو قلبم دیدی عشق تجرب آتیشی سوزون یه شهر رو بسازت میشه رفسون
کوچه پا میذاری مهتاب میشه انگار تو رو که میبینم قرد دلم آب میشه انگار میگم برون نمیارم ولی عشق تو کم نیست حواس من بهت هیچ موقع جمع نیست آخه دوست دارم دست خودم نیست حواس من بهت هیچ موقع جمع نیست آخه دوست دارم دست خودم نیست دلم رفت با همون واسه حسی که بهم بخشیدی ممنون تو قلبم دیدی عشق تجرب آتیشی سوزون یه شهر رو به سازت میشه رقصون دلم رفت که تو کوچه پا میذاری مهتاب میشه انگار تو رو که میبینم قرد دلم آب میشه انگار میگم برون نمیارم ولی عشق تو کم نیست حواس من بهت هیچ موقع جمع نیست آخه دوست دارم دست خودم نیست دلم رفت با همون واسه حسی که بهم بخشیدی ممنون قلبم دیدی عشق تجرب آتیشی سوزون یه شهر رو به سازت میشه رقصون دلم رفت
با رادیو فردا.
همراه با جهان امروز، رادیو فردا.
عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.